پنج بعد از ظهر به وقت ایران است و من محمد زرقامی هستم در کنار شما تا مروری داشته باشم بر تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی با مرگ 709 تن در شبانه روز گذشته بالاترین شمار جانباختگان کرونا در ایران ثبت شد. ویدیوهای جدیدی از حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین منتشر شد. و شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش ماهانه خود از شمار بالای کشتار، اعدام و حبس شهروندان کرد ایرانی در مرداد ماه خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته علاوه بر جان باختن 709 تن دیگر بر اثر بیماری ناشی از کرونا، بیش از 40,000 مورد ابتلای جدید به این ویروس هم شناسایی شده است. بر اساس این آمار مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 103,000 تن میرسد و شمار کل مبتلایان هم از 4,700,000 نفر گذشته است. این آمار و ارقام از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح می شود که به اذعان علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، از ابتدای همه‌گیری کرونا آمارهای واقعی مبتلایان از سوی مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی اعلام نشده است. در ارتباط با آخرین اخبار کرونایی گزارشی را بشنوید از سپیده بهکام.
کرونا در ایران باز هم یک رکورد جدید ثبت کرد. روز سه‌شنبه دوم شهریور ماه وزارت بهداشت ایران از مرگ 709 نفر طی 24 ساعت بر اثر ابتلا به کرونا خبر داد. بالاترین رقم از ابتدای شیوع کرونا در ایران تا امروز. به گفته وزارت بهداشت در همین مدت 40,623 بیمار مبتلا به کرونا هم در ایران شناسایی شده است. این در حالی است که پیشتر سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرده بود که آمارهای واقعی 3 تا 4 برابر آمارهایی است که وزارت بهداشت ایران اعلام می کند. در حال حاضر ایران پس از اندونزی و روسیه بالاترین رقم مرگ و میرهای کرونایی در جهان را دارد. با این وجود و در حالی که هر روز شمار مرگ و میرهای کرونایی رکورد میزند و شمار بیماران بدحال بستری و میزان مبتلایان بالاست، سخنگوی ستاد کرونای دانشگاه علوم پزشکی البرز گفته که کشور به نقطه تثبیت رسیده و در قله خیز پنجم کرونا قرار گرفته است. اما تقی ریاحی، رئیس بیمارستان رسول اکرم تهران، گفته با توجه به حجم بسیار بالای مراجعه بیماران، آمارهای جانباختگان کرونا همچنان بالا خواهد بود. منتقدان بارها دلایل وضعیت فعلی را سیستم ناکارآمد، نبود امکانات، تأخیر در واکسیناسیون و واردات واکسن و عدم تحقق وعده‌ها در مورد واکسن‌های داخلی اعلام کردند. در چند روز گذشته وعده واردات واکسن‌های فایزر و جانسون اند جانسون از سوی برخی از مسئولان مطرح شد. از جمله ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، اعلام کرد امکان واردات تا 20 میلیون دوز واکسن فایزر از طریق آلمان و 20 میلیون دوز واکسن آمریکایی جانسون اند جانسون از بلژیک از طریق برنامه کوواکس فراهم شده. برنامه زیر نظر سازمان جهانی بهداشت که هدف آن کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشورهای جهان است. اما کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، به این خبر واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت که سهمیه ایران از محل سازوکار کوواکس 16,800,000 دوز واکسن کرونا است که سفارش گذاری شده و 2,200,000 دوز آن تحویل شده است. او این اخبار را خالی بندی توصیف کرد. پیشتر علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، با واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی مخالفت کرده بود.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتن، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد.
با این وجود روز سه‌شنبه محسن زنگنه، نماینده مجلس، از نسبت دادن جلوگیری از واردات واکسن کرونا به علی خامنه‌ای انتقاد کرد و گفت که او هیچگاه به عدم واردات و تأمین واکسن اشاره‌ای نکرده است. به گفته آقای زنگنه، تاکید آقای خامنه‌ای بر واکسن‌های داخلی است. این در حالی است که هیچ کدام از 7 واکسن ساخت داخل تاییدیه نهادهای بین المللی و سازمان جهانی بهداشت را ندارند و وعده های داده شده توسط مقامات در مورد آنها هم تا امروز محقق نشده است. اما در روزهایی که در ایران بالاترین رکورد مرگ و میرهای کرونایی ثبت می شود، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی برای تصدی وزارت بهداشت است. بهرام عین‌اللهی فوق تخصص چشم، قرنیه و بیماری‌های قرنیه چشم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد همین دانشگاه. او در برنامه‌های خود اولویت نخست را تهیه واکسن اعلام کرده و گفته که تا پایان بهمن امسال واکسیناسیون کرونا تمام خواهد شد. این در حالی است که او از جمله مخالفان واردات واکسن‌های خارجی است. مخالفان او اما میگویند آقای عین‌اللهی برنامه استراتژیک خاصی برای رفع دغدغه‌ها، چالش‌ها و مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور ارائه نداده. روز سه‌شنبه عکسی از بهرام عین‌اللهی وزیر پیشنهادی برای گزینه وزارت بهداشت در میان نمایندگان مجلس منتشر شد. عکسی که نشان می‌داد وزیر پیشنهادی بهداشت تقریباً تنها فردی میان نمایندگان مجلس است که از ماسک استفاده نکرده است.
بله، شنیدید گزارش سپیده بهکام رو از آخرین اخبار کرونایی، همونطوری که در خبر هم اعلام شد با مرگ 709 تن در شبانه روز گذشته بالاترین شمار جان باختگان کرونا در ایران ثبت شده و این شاید لازم باشه که ما بیشتر دقت بکنیم درباره اوضاع و احوال بهداشتی خودمون با توجه به اینکه به هر حال واکسیناسیون عمومی هم در ایران به کندی پیش میره. یک توقف کوتاهی میکنیم، فاصله میگیریم و برمیگردیم با ادامه خبرها.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
خبرها رو ادامه میدیم با خبر دیگری از ایران. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند بررسی صلاحیت‌ها گفت جریاناتی خارج از مجلس شورای اسلامی در حال آنچه او دلالی رأی توصیف کرد هستند. هفتمین جلسه مجلس شورای اسلامی برای بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی صبح روز سه‌شنبه برگزار شد. در این جلسه ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که برخی نمایندگان به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی ثبت نام می کنند ولی به تعریف و تمجید از وزیر می پردازند و شعر می خوانند. در اظهار نظری دیگر محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی جلساتی برگزار کرده و از بعضی افراد می‌خواهد که بعضی رأی بیاورند و بعضی رأی نیاورند. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم که جلسه صبح روز سه‌شنبه را اداره می‌کرد در واکنش به این صحبت‌ها گفت از این جلسات اطلاعی ندارد. ساعتی پس از انتشار گزارش ربایش هواپیمای اوکراینی در کابل، کیف و تهران این گزارش را رد کردند. در نسخه‌ای از بیانیه وزارت خارجه اوکراین که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، آمده است که هیچ هواپیمایی رو بوده نشده و گزارش‌هایی که منتشر شده واقعیت ندارد. پیشتر خبرگزاری روسیه تاس به نقل از معاون وزیر خارجه اوکراین گزارش داده بود که یک هواپیمای این کشور که برای تخلیه شهروندان اوکراینی به کابل رفته بود، توسط افراد ناشناس ربوده شده و به داخل ایران هدایت شده است. دقایقی بعد از انتشار این خبر، سخنگوی سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا موضوع ربایش هواپیما را تکذیب کرد. به گفته محمد زیبخش، این هواپیما روز دوشنبه در فرودگاه مشهد سوختگیری کرده و به سمت کیف پرواز کرده و ساعت 22 به وقت تهران هم در پایتخت اوکراین به زمین نشست. اوکراین در روزهای گذشته موفق به خارج کردن بیش از 80 تن از شهروندان خود و چندین تبعی افغانستان از فرودگاه کابل شده بود. گروه هکری عدالت علی ویدیوهای جدیدی از حمله سایبری به دوربین‌های زندان اوین را برای رادیو فردا ارسال کرده است. روز یکشنبه گروهی که خود را عدالت علی می‌نامند با انتشار تصاویری اعلام کردند که موفق شدند دوربین‌های مداربسته زندان اوین را هک کنند. در این ویدیوها از جمله تعدادی از زندانیان، می‌بخشید زندانبانان یا افراد با لباس شخصی دیده می‌شوند که با زندانیان در بخش‌های مختلف زندان بدرفتاری می‌کنند و از جمله آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. رئیس سازمان زندان‌ها با انتشار توییتی بابت آنچه رفتارهای غیر قابل قبول خوانده عذرخواهی کرد و نسبت به تکرار نشدن آنها تعهد داد. و بنا به گزارش ماهانه شبکه حقوق بشر کردستان، در مرداد ماه امسال بر اثر شلیک ماموران مرزی به سمت کولبران 2 تن کشته و 12 نفر زخمی شدند. در این گزارش همچنین آمده است که در ماه گذشته دست کم 100 شهروند و فعال کرد در شهرهای مختلف استانهای کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به اتهامهای سیاسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. دست کم 50 مورد از این بازداشت‌ها به تاریخ 5 مرداد و حمایت از اعتراض‌های خوزستان باز می‌گردد. اما همچنان با شما همراه هستیم با این بخش خبری رادیو فردا. پس از شنیدن چند خبر حقوق بشری، اجازه بدید که بریم به ششمین جلسه دادگاه حمید نوری که روز گذشته یعنی اول شهریور ماه برگزار شد و برای اولین بار در این دادگاه یکی از شکات اصلی ایرج مصداقی شهادت داد، شهادتی که البته وکلای آقای نوری به نوعی اون رو رد کردن. بشنویم بیشتر در گفتگوی با ایرج مصداقی. داشتم
همونطور که گفتید ابتدا بخش آخر دفاعیات اولیه وکلای حمید نوری مطرح شد و سپس من به سوالات دادستان پاسخ دادم. البته قبل از اون وکیل من آقای یوران یالماشون، ایشون که از ابتدا در علیه این پرونده و ارائه اون به پلیس سوئد و دادستانی مشارکت داشتن، در شرح حال کوتاهی از من داد و معرفی کرد منو به قاضی دادگاه و هیئت اوزاد و همچنین توصیف کرد که چه مسیری رو من در زندگی طی کردم تا در واقع دستگیریم. و بعد از اون
بیشتر صحبت‌های شما آقای مصداقی مستند بود به چه مطالبی درباره گوهردشت و چه سوالاتی مطرح شد اونجا؟
ببینید، در واقع دادستان نقشه های زندان گوهردشت رو که من در کتاب هم ارائه داده بودم رو روی پرده انداختن و بعد یک به یک از من سوال میکردن که من چه توصیفی راجع به این نقشه دارم و چه توضیحاتی رو من دارم و در واقع من اونجا توضیح میدادم که من در کجا بودم، در زمان قبل از کشتار کجا بودم و بعد در زمان کشتار من در کدوم سلول حضور داشتم، چه اتفاقاتی رو خودم دیدم، چه اتفاقاتی رو شنیدم. و همچنین مسئله مهمی که برای دادستان مطرح بود این که دادیار در زندان چه نقشی داره و اساساً دادیار دارای چه و شرح وظایفی هست و در چه زمینه‌هایی میتونه تصمیم گیری کنه. چون به خاطر اینکه ما مشخصاً معادل این رو در سیستم قضایی سوئد نداریم و من مجبور بودم که توضیح بدم که به چه ترتیب دادیار در زندان عمل میکنه و چه اختیاراتی داره.
آقای مثلا چون وقتمون کمی میخوام به اینم بپرسید، چون گویا وکلای آقای نوری هم اعتراض میکنه و میگن که اسمی از ایشون برده نشده بوده، چه در خاطرات شما چه در بخش هایی که دیگران مثلا مطرح کردن اسم آقای نوری به طور مشخص برده نشده بوده. در مورد این هم اگر در این یک دقیقه پایانی برای ما بگید.
بله، علاوه بر اون که در 5 کتاب من، از 6 کتاب من از ایشون نام برده شده با جزئیات، من تنها کسی هستم که در کتابم به صراحت عنوان کردم که نام اصلی ایشون حمید نوری است، با نام مستعار حمید عباسی در زندان بوده. و اینو هم توضیح بدم، من 25 سال پیش مقاله‌ای نوشتم و در اون سری مقالات هم به نام ایشون اشاره کردم. موضوع جدیدی نیست، در کتاب‌هام هم هست. در هر صورت که اینها رو خود در دادگاه ارائه خواهم کرد در روزهای آینده، چون من چهارشنبه و پنجشنبه هم دوباره شهادت خواهم داد. و اینها مواردی است که بالاخره بسیار بسیار سستی است که از طرف وکلای او مطرح میشه، چون چیزی برای دفاع ندارن و نمیتونن وارد جزئیات بشن. به همین دلیل سعی میکنن به حواشی بیشتر این گونه بپردازن، ولی هیچ جای هیچ نگرانی نیست و به اندازه کافی شواهد و اسناد مدارک برای اثبات اینکه حمید نوری در جریان کشتار 67 حضور داشته و نقش مهم داشته است. و من دیروز به بخشی از اونها اشاره کردم، در روزهای آتی به دیگر بخشاش اشاره خواهم کرد. قبلا همه این موارد در کتاب من اومده.
بله، ایرج مصداقی بود از شاکیان اصلی پرونده حمید نوری، دادیار سابق دادگاه انقلاب اسلامی که به اتهام کشتار زندانیان در دهه 60 و دست داشتن در اون در حال محاکمه هست. این دادگاه در حال برگزاری است و فردا هم قراره که جلسه بعدی دادگاه برگزار بشه که ما شما رو در جریان جلسه بعدی خواهیم گذاشت. روزتون خوش در ادامه.